بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بحث ما در زمینه تقوا در قرآن کریم بود، بحثی که امشب با شما عزیزان داریم این است که تقوا در قرآن در موارد متعدد به کار رفته است و یکی از موارد آن که امشب مورد بحثه به معنای پذیرش حق و نرمی دل و آمادگی قلب، ولو اینکه دارای ایمان هم نباشد و به واجبات خدا هم عمل نکند و محرمات رو هم ترک نکند، ولی چند آمادگی شنیدن حق رو و فکر کردن در باره اون چه حقه و اندیشیدن اون چه باطله و انتخاب نمودن اون چه رضای خداست و درسته، این استعداد و این حالت در این انسان نمرده باشد، بلکه این حالت که یک حالت فکری در انسان زنده مونده باشد و عوامل و جهات ماده و دنیا این استعداد خداداد رو محو نکرده باشد، این یکی از موارد تقواست. طرح این مطلب به این جهت است که معمولا در اصطلاح قرآن کریم و روایات اسلامی و اون چه بر سر زبونها آدم با تقوا رو به کسی میگویند که معتقد به حق و عامل به حق و در راه انبیا قدم برداشته باشد، ولی اون کسی که حرکتی در این کار نکرده ولی فقط آمادگی داره به او تقوا و آدم با تقوا اطلاق نمیشه. اما در قرآن کریم می‌بینیم که در اول سوره بقره به چنین افرادی هم اطلاق متقی شده و به چنین حالت‌ها اطلاق تقوا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب درش تردیدی نیست، هدایت می کند متقین رو. خب بحث در اینجاست که اگر هدایت می کند متقین رو، متقین که هدایت شده اند، وقتی که هدایت متقینه تحصیل حاصله، ولی اگر متقین رو معنا کنیم کسانی که آماده هدایت هستند و استعداد پذیرش حق دارند، هدن للمتقین معنایش کاملا جا افتاده و خوبه. اما اگر گفتیم هدن للمتقین، به این معنا که کسان که در راه خدا هستند قرآن حادی اونها هست. یک نکته این است که اونها که در راه هستند حادی انسان‌هاییست که گمراهند، و نکته دوم این است که قرآن آمده گمراهان رو هدایت کند، نه خوبان رو، نه پاکان رو. چطور قرآن می فرماید من حادی متقینم؟ تو حادی کفار بودی، تو حادی ظالم بودی، تو اون روزی که بر قلب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شدی، جهان را شرک و کفر و الحاد گرفته بود، دلهای تیره رو تو سیقل زدی، قلبهای آلوده رو تو پاک کردی، جنهای غرق در کفر و ارتداد رو تو تسلیم کردی، انسانهای در لجن رو تو به آسمان بالا بردی. پس این که خودن للمتقین به قرآن کریم گفته میشه، به معنای این که در انحصار خوبان این قرآن به کسانی که راه خدا رو طی کردند، نه گمراهان نه کفار، خلاف اون چه در خارج مشاهده می کنیم معنا کرده ایم. بنابراین معنی هدن للمتقین اینه که این قرآن هدایت می کند دل آماده رو. حالا این دل کافر باشه، گمراه باشه، خائن باشه، بد باشه، در عرق و گناه و فساد و دخترکشی غرق باشه، ولی هدایت میکنه، مشروط بر این که آماده باشه. و تقوا به معنی آمادگی است. پس هدن للمتقین یعنی قرآن هدایت میکنه دلهایی که در لجاجت نباش، در عناد نباش، حالت پذیرش داشته باش. ولذاست که میبینیم آیاتی که بعد از این آیه مبارک آمده همه به صورت فعل مضارع آمده، نمازی، یعنی آینده شون چنین باشه. الذین یؤمنون بالغیب، متقین کسانی هستند که حق رو که شنیدن ایمان می آورند، نه ایمان آورده اند. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و برپا می دارن نماز رو، و مما رزقناهم ينفقون، و از اون چه به آنان داده این انفاق می کنند، نه انفاق کرده اند و نه قبلا نماز برپا داشتند. و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، ایمان به قرآن و کتب پیامبران سلف می آورند. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون، و ایمان به قیامت دارند. اینا کیانند؟ اولئک علی هدی ننرف بهم. اینها هستند که بعد از اراقه کتاب، بعد از عرضه قرآن بر این دلها، پذیرفتن حق رو و مشمول توفیق خدا شدند. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینها کسانی هستند که هدایت بر آنان بارید و توفیق خدا شامل آنان شد و نسیم رحمت الهی که اینان در مسیر رحمت خود رو قرار داده بودند وجودشون را پاک و منسق و شاد و شاداب کرد. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. و اینان بسیار بودند وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نبوت مبعوث شد، سرزمین جزیره العرب رو شرک گرفته بود، کفر گرفته بود، همه دنیا در کفر بود، مشعلهای فروزان توحید همه جا خاموش بود و درخت زندگی بشر در همه جا زرد و خزان بود. و در اون مقطعی که قرآن کریم آمد، در اینها بسیاری دلها بود که وقتی شنید گفت حق اینجا. همون زمان هم که دستش در عبادت بت بود و در باطل و گناه و عیاشی بود، خیلی از این کار لذت نمی بود. همیشه چنینه، در دنیای امروز هم چنینه. در جوامع امروز ما بعضی از گناه خیلی لذت می برن، بعضی از سرسختی و لجاجت کیف می کنن، اما ادعی چنین نیستن. از لجاجت ها رنج می برند، از سرسختی ها انتقاد می کنند، از غرق شدن در باطل و هوا و هوس بیزارند. این جمعیت جمعیت آماده ایست و متقین همین هایند، ولو این که نپذیرفتن هنوز اسلام رو و عمل نکردن به دستورات آن. و در تاریخ برای اینها نمونه هاست. فلون عرب بیابانی، اون کسی که در کفر و در دختر کشیست، وقتی واقع می شود به مسجد الحرام و می بینه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حجر اسماعیل نشسته و مشغول تلاوت قرآن کلمه، صدای قرآن رو میشنوه، مجذوب میشه، میاد چرا به پیغمبر میگه چی بگویم تا مسلمان شوم. این همینه، این همین دلهای مستعد و آماده است. اولئک علی هدی من ربهم، اینها بر هدایت خدایند. البته در اینجا کلمه خدا و هدایت با هدایتی که در جمله مبارکه هدن للمتقینه متفاوته. هدن للمتقین هدایت به معنی ارائه طریق، یعنی بیان راه، که این رسالت انبیاء و وظیفه سفرای خدا، ولیکن اولئک علی هدن من ربهم، این هدایت به معنی ایجاد ایمان در دلها، که این فقط کار خداست، که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو ای پیامبر قادر بر هدایت نیستی، خدا هادیست. قادر بر هدایت نیستی یعنی ایمان در دل ایجاد نمی کنی، ولی تو هادی هستی، همونطوری که در آیات دیگر قرآن آمده ولی کل قومن هاد، همه انبیا هادی هست. قرآن هم هدن للمتقین هادیه، ولی تمام این هدایت ها به معنی بیان راه خدا و راه سعادته. اما هدایت به معنی توفیق پذیرفتن حق، هدایت به معنی ایجاد نور ایمان در دلها، هدایت به معنی مشتعل کردن فطرت و وجدانها. این کار انبیا نیست، اینها کار خداست. اولئک علی هدن من ربهم، اینها بر هدایت خدایند. و اولئک هم مفلحون، بنابراین تقوایی که در این مورد به کار رفته به معنی همون پذیرشه. در برابر کسانی که این پذیرش رو ندارد، اونها بی تقوایند، یعنی دو نفر بود پرست. یکی پذیرش قرآن رو داره و یکی نداره. اون کسی که میپذیره و دلش بر سلم این متقیست، اون کسی که در لجاجت این کافره، یعنی کفر در قرآن، نه کفر به اصطلاح فقه اسلام، زیرا کفر در اصطلاح فقه به معنای مسلم نبودنه، مسلمان نبودنه، ولی در قرآن کریم کلمه کفر معمولا در جایی به کار رفته که انسان می پوشانه حق رو و لجاجت می کنه. همین آیاتی که مورد بحث ماست کلمه کفر داره. می فرماید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اونهایی که کفر ورزیدند و اونهایی که در باطلند، چه بترسانی و چه نترسانی ایمان نمی آورند. خب با این که قرآن کفار رو وادی نور آورد. پس چرا می فرماید ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون؟ پیداست که این کفر به معنی لجاجت و سرکشی است و اون تقوا به معنی اطاعت و اطمینان و رفق و آرامش جان. این با هم متفاوته. و بعد توضیح میده معنای کفر رو به علتش رو که چرا نمیپذیرن. میفرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، چون دلها اینها بسته شده، چشمها جلوش پرده افکنده شده، گوشها رو بربستند. این حالت لجاجت رو بیان می کنه که پناه می بریم به خدا از حال سرکشی و قدی و لجاجت که در همه زندگی انسان جاری است. در مسائل مختلف زندگی این مسئله ساری است که انسان در یک موضوع جزئی زندگی بنابر لجاجت و سرکشی بگذاره و نخواهد اونچه صحیح و سعادت بپذیره. نسبت به انقلاب اسلامی هم مطلب همینه. بعضی ها نسبت به انقلاب عناد فقط نداشتند، نسیم انقلاب گرفتشان، پرتو بلند انقلاب وجودشون رو روشن کرد، ولی افرادی اصلا عناد داشتند، لجاجت داشتند، گفتن اسلام نباشه هر چه باشه، چه کفر غرب و چه کفر شرق برای ما مساوی است. این دلها خطرناک و این انسان ها خائن و بالاخره جنایت ها میکنند. بنابراین با توضیحی که از آیات الذین یؤمنون بالغیب دادم و استشهادی که به آیات ان الذین کفروا و ختم الله علی قلوبهم نمودم، مشخص شد که معنی تقوا چیست. و به عبارت دیگر در اول قرآن کریم تمام انسان ها مطرح شدند، همه انسان ها، ولی بر سه دسته مطرح شدند. در زیر آسمان انسان‌هایی هستند حق پذیرند، انسان‌هایی هستند لجاجت می‌کنند و نمی‌پذیرند، ولی افرادی هم هستند که در دل نمی‌پذیرند ولی در ظاهر ابراز پذیرش می‌کنند. از این سه حالت هم بشر در جهان بیرون نیست و میبینیم قرآن کریم هر سه جمعیت رو مطرح کرده. اول متقین رو مطرح کرده، دوم کفار و کسان که لجاجت دارن و ابراز میکنن لجاجت رو، و سوم منافقین و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین یخادعون الله فالذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. این و برای عناصری که تقوا ندارند، یعنی حالت سلم و پذیرش ندارند، درستی که به اونها گفته شد شانه می اندازند به اون طرف و رد می شوند و به حق ادبار می کنند، در قرآن نمونه هاست. برای انسان هایی که حق و راحت پذیرفته اند که تقوا در اینجا اطلاق شده نمونه هاست. از باب مثال سوره مبارکه مدثر که به اون میگویند درسته یا درست نیست. اینه. و وقتی که همین آیات سوره مدثر رو میخوانیم و میاییم باز جلو، میرسیم به آیات 42 به بعد. نمونه هاست. برای انسان هایی که حق و راحت پذیرفته اند که تقوا در اینجا اطلاق شده نمونه هاست. از باب مثال سوره مبارکه مدثر از آیات 11 به بعد رو ملاحظه می کنیم. این درباره یکی از گردن کلوفت های سرزمین حجازه، ولید ابن مغیره مخزومی. این مردیست متمکن، پولدار، صاحب جاه و مقام و در این حال عالم و قوی و توانا. این مرد در جمعی از قریش آمد، گفت می گذشتم در کنار هجر اسماعیل، شنیدم محمد قرآن می خواند، آیاتی از سوره شریفه سجده و پیغمبر تلاوت می فرمود، یا فواتح سوره مؤمن رو که مفسرین مختلف نقل کردند. همین که این آیات رو من شنیدم مجذوبش شدم، ولی به دوستانش گفت من مطمئنم این سخن بشر نیست، نه انس می تواند بگوید و نه جن، سخن غیر عادی است. گفت لقد سمعت من محمد آنفا کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن ان له لحلاوه و این علیه لطلاوه، اون چنان سخنش شیرین بود و اون چنان کلامش در انسان نشاط ایجاد میکرد، بهجت خلق میکرد که من نظیرش رو نیافتم. این سخن رو گفت، مطلب به گوش ابی جهل به عده ای از رؤسای قریش رسید. گفتن معلوم میشه ولید به پیغمبر متمایز شده. به محمد علاقه من شده. آمدن نزد او و گفتن اگر پول میخواهی ما به تو میدهیم، اگر مقام میخواهی ما به تو میدهیم. تو برای پول دور محمد رفته ای و به او علاقه میپرسی. گفت من نرفتم، به ابراز علاقم نکردم و اگر بکنم برای پول نیست، زیرا هم خود او گرسنه است هم اصحاب او شکم سی یک مرتبه نمیخوابند. چطور ایمان به محمد موجب می شود انسان سیر شود و پول به دست بیاورد؟ چنین نیست. ولی همین جمله روی ولید سرکش اثر گذاشت. عصبانی شد که چه نسبتی است به من می دهد. و بعد به او گفتن که آیا زشت نیست برای مثل توی یک جوان یتیم ظلمت جان ولید رو منحرف کرد؟ گفت نه، من ایمان نمی آورم. بلا فاصله بحثش رو عوض کرد و گفت این سحر است. حالا به این آیات سوره مدثر توجه فرمایید. ذرنی و من خلقت و وحیدا، بگذار منو و این ولیدی که من او رو آفریدم، تک آفریدم، من تک که خالقم می توانم او رو از بین ببرم. به جعلت له مالا ممدودا، و مال فراوان به او دادم، و بنینه شهودا، و فرزندانی دادم که همه در مکه اند و پیش او حاضرند، و از وجود آنان در کنار خود بهره می بره، و مهدت له تمهیدا، و مقام و مکنت و ریاست برایش آماده کرده. ثم یتم و ان عزید، این بیشتر میخواست. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، مطلب جای دیگری است. دل این با ما نیست، عناد داره و خصومت داره، نمیخواهد تسلیم بشه. سأرهقه سعودا، من او رو نابودش میکنم و به مشقتی عجیب او رو خواهم افکند. انه فکر و قدر، چرا من عاقبت سوی برایش آماده کردم؟ زیرا او فکر کرد و برنامه ریزی کرد. گفت پیغمبر ساحره، فقتل کیف قدر، مرده با این انسان چگونه برنامه ریزی زشت می کنه؟ ثم قتل کیف قدر، ثم نظره، نظر می کنه ببینه چی بگه، ثم عبسه، از سخن محمدی که میگفت انسان حلاوتی میفهمه که نزیدش نیست عبوس میکنه، و بسره، روی خودش رو ترش میکنه و عجیب در هم میکشه. ثم ادبره، پرش میکنه به اون سخن، و استکبره، حالت استکبار و بلند پروازی در خود ابراز میکنه از خود. اون وقت فقال و این حالا الا سحر یعتر، میگه این سحره و خودش هم نداره، بهش یاد دادند. این حالا الا قول البشر، میگه این قول بشره، خب تو که خودت گفتی بشر نمیتونه اینجور حرف بزنه، ولی عناد انسان رو به اینجا میکشونه. سعسلی که سقر، من در آینده نزدیک او رو به آتش میفتنم. این چنین انسان، انسان اگر حالت عناد داشت، حالت لجاجت داشت، حاضر نمیشه فکر کنه که آیا این راهی که به او میگوین درسته یا درست نیست. اینه. و وقتی که همین آیات سوره مدثر رو میخوانیم و میاییم باز جلو، میرسیم به آیات 42 به بعد. میفرماید وقتی که به جهنمیان گفتن ما سلککم فی سقر، چه موجب شد که شما به آتش افتادید؟ قالو لم نکن من المصلی، میگویند ما از نماز گذاران نبودیم. ولم نکن نطعم المسکین، ما مسکین اطعام نمی کردیم. ولی نه اهل نور و معنا بودیم و نه اهل کمک به اینا. این حالت هاست که ضد تقواست. به این حالت ها به قرآن از افراد مختلف نقل کرده. حالا این رو به عنوان نمونه آوردیم، ولی چن در این جهان این دلهای ستیز و عنید فراوان در همه ابعاد زندگی. و به قول ملا جلال الدین رومی میگه ابلیس و بلعم با اون در جهان خیلی است. حالا اگر به عنوان دو نمونهی در قرآن مطرح میشه و در جهان مطرح میشه، این به عنوان نمونه است. میگه 100,000 ابلیس و بلعم در جهان همچنین بوده است پیدا و نهان. نهان هم بوده در وجود خود این بشر گناهکار ستیزگر ابلیسه، در وجود خود این بلعمه. 100,000 ابلیس و بلعم در جهان همچنین بوده است پیدا و نهان. این دو را مشهور گردانید اله، تا که باشد این دو بر باقی گواه. این دو دوست آویخ بر دار بلند، ورنه اندر قهر بس دوستان بوند. خیلی هستند و این به عنوان نمونه است. پس بنابراین اون چیزی که مایه بدبختی است، اون چیزی که موجب بدشانسی است، این است که جان حالت پذیرش اون چه حقه نداشته باشه. و این لجاجت و عناد منشأ همه بدبختی ها. ولی در برابر اگر حالت پذیرش داشت، اون وقت است که می شود متقین. و قرآن راه بهش میگه، بعد وارد میشه، ایمان میاره و عمل میکنه و بزرگ میشه و اوج میگیره، به انسانهای آسمانی میشود. اینجام که اون وقت سلمان و عبیزن میشود، عمار یاسرها میشود، صلحا و صدیقین و شهدا و اتقیا و اولیا و خوبان می کردند، با نشون دادن راه حق که همون اراده طریقه که خودن للمتقین، این دل خود رو در مسیر قرار میده و میرود جلو، که اگر نرفت بدبختی ها. در کتابی به نام هدایت الباری که از صحیح بخاری روایاتی از صحیح بخاری، کتاب هدایت الباری الی ترتیب احادیث بخاری، روایتی نقل میکنه در این کتاب در حرف میم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. رسول اکرم انسانها رو نسبت به پذیرش حق و عدم پذیرش بر سه دسته کرده و به یک زمین و به سه قطعه زمین تشبیه کرده. یک زمینی که نرمه، باران رو میپذیره و بعد هم درخت میده، شکوفه میده، تراوت میده و میوه. قطعه زمینی که باران رو در خودش جمع میکنه، زمین سفته، فرون نمیده، درختم نمیده، ولی در خودش جمع میکنه و دیگران ازش استفاده میکنن. و زمین که اصلا نه نرمه و نه آب و جمع میکنه، مثل سنگ سیقلی و صاف که باران که بارید از روی آن جاری میشه و میکنه. وقتی صبح آمدی از شب تا به صبح بارون باریده، نه درختی قادر در خود تربیت کنه این زمین و نه آبی رو جمع کرد. می فرماید انسان ها هم شنیدن، بعضی انسان ها هستن که علم و عمل و علم. مثل ما بعثنی الله بهی من الهدا والعلم که مثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، مثل اون چه خدا منو مبعوث کرده از هدایت و علم، مانند بارانیس عام و گسترده و فراوان که میرسد به زمین. فکان منها، این باران که به زمین میریده، زمین هاییست نقیتن که پاکه، قبلت الما و انبتت الکلع و العشب، آب رو میپذیده، گیاه تربیت میکنه، میوه ها به درختان باروری تحریر میده. و کانت منها عجادب، و زمین هاییست که عجادب جمع جدبه، یعنی زمین سفته و در خودش جمع میکنه، امسکت الماء جمع میکنه آب رو. فنفع الله به الناس، مردم منتفع میشوند به این آب، فشربوا و مینوشند، و سقوا و سیراب میشوند، و زرعوا و کشاورزی میکنند، و اصاب منها طائفتون اخرى، و اصاب به عده‌ای، البته از زمین ها هستند که از این باران استفاده می کنند. اما این نماهیه قیان، و اصاب منها طائفتون اخرى، به یک گروه، به یک قطعه های دیگری زمین هم باران هم میباره که این زمین قیان، یعنی صافه صافه، در خودش جمع نمی کنه. لا تمسک ما ان ولا تندت، نه آب رو جمع می کنه و نه میوه می ده. کل آب اصلا هیچ گیاهی نمی ده. پیغمبر اکرم می فرماید فذلک مثل من فقه فی دین الله و نفعه، اون کسی که در دین خدا فقه پیدا کرد و عمل کرد و به دیگران داد مثل دسته اوله. ما بعثنی الله تعالی بهی فعلم و علم، و مثل من لم یرفع بذلک رأسا و لم یقبل خود الله الذی ارسلت به. به دومی مسئله کسی است که میفهمه و میفهمانه ولی عمل نمی کنه. به سومی مسئله کسی است که به هیچ وجه نه اهل عمله نه اهل فهمه. پس باران عام و فراوان بر زمین ها میباره، زمین باید دید چیست. بنابراین هدن للمتقین هم معنیش اینه، یعنی چه دلیست که در مسیر قرآن قرار میگیره. اگر دل بپذیره، این دل متقیست، مانند همون زمینی که باران رو میپذیره و با تراوت میشه و به دیگران فائده میرسانه و درختی بارور میشه و جهان از آن استفاده میکنه. که نظیر این آیه مبارکه هدن للمتقین، اون آیه شریفه است در سوره مبارکه بقره که می فرماید هدن للناس، این قرآن هدایت می کند مردم را. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. سوره بقره آیه 185، ماه مبارکی که قرآن به آن فرستاده شده، این قرآن هدایت میکنه مردم رو. در اینجا ناس آمده، در اول سوره بقره متقین آمده، هر دو به یک معنا. اون ناسی هم که قرآن هدایت میکند بشر مستعده، و همین بشر مستعده که هدن للمتقین بیانش رو کرده، که انسان میپذیره و تسلیم میشه. البته همه انسان ها بر اساس استعداد و فطرت شایسته پذیرشن، ولی بعضی عوارض دنیا از هواها و هرسها و ماده جلو این پذیرش رو مع الاسف میگیره، که بعدن هم دیگه پشیمانی و پشیمانی هم فایده‌ای نداره. اون کس که نصیحت ز عزیزان نکند گوش، اون کس که نصیحت ز عزیزان نکند گوش، بسیار بخواید سر انگشته ندامد، دیگه فایده ای نداره. این انسانی که با حالت رفق و لینت و نرمی و سلم میتونه به همه ارزش ها و همه زیبایی ها برسه و بفهمه، هدن للمتقین. پس بنابراین جمع کنم و خلاصه کنم عرضم رو که بحثم در تفسیر موضوعی قرآن کریم، تقوا در قرآن، و بحث امشب این شد که یکی از مواردی که در قرآن واژه تقوا به کار رفته استعداد پذیرفتن ایمان و اسلام و دین و عملهای پاک، همون استعداد که به اون حالت هم میبینیم کلمه تقوا اطلاق شده و اساسم همونه و ریشه هم همونجا و همه پاکی ها از اونجا، همه زیبایی ها نشأت گرفته از اونجا. و امان از وقتی که این دل آماده نباشه که همه شیطنت ها اونجاست، همه جنایت ها از اونجاست، همه دیو ها و ظلمت ها و فساد ها و تلخی ها از اینجاست. این دل انسان هدن للمتقین. ان شاء الله موارد دیگر تقوا در قرآن کریم رو در هفته آینده عرض خواهم کرد. خدایا ما را به حقیقت متقین جهان، اونها که رهبر متقین شدند و امام متقین شدند، که این ماه شعبان میلاد اونها، میلاد سید الشهدا علیه السلام و ابوالفضل علیه السلام، و مثل همین امروزی که بار ما گذشت میلاد زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام که خود امام متقین بود و به حقیقت رهبر با تقوایان جهان، ولی است که نیمه شعبان میلاد اوست، دلهای همه ما رو مستعد برای ارزش های الهی و انسانی بنما، دلهای ما و بچه های ما رو از انادها، خصومت ها، لجاجت ها، قدی ها، سرسختی ها، خودخواهی ها، خودمحوری ها، حسادت ها و بالاخره باطلگرایی ها نجات بده و مسون بدار. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. السلام علیکم و رحمت الله.